به نام خدا. کلاس انس با صحیفه دوم بهمن ماه 1398، استاد حجت الاسلام و المسلمین حجای اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. خب، چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت میکنیم و مشخصا به بنده 12 رسیدیم که این جمله رو خوندیم: و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد، که چند جمله رو عرض کردیم، فرصت تموم شد، انشالله یه تتمه‌ای هست در این جلسه عرض میکنم. صحبت در این بود که حمد پروردگار متعال، که در واقع توجه دادن به قدرت لایزال الهیه، که وقتی کسی از چیزی تعریف میکنه و حمد میکنه، در واقع اون قدرت رو داره اقرار بهش میکنه و توصیف اوصاف او رو میکنه. زیر سایه این قضیه پتانسیلی در انسان ایجاد میشه، مشروط بر اینکه صاحب لب باشه، یعنی با عقل صاف به این اوصاف توجه داشته باشه. و وقتی عظمت خدای متعال رو درک کرد و او رو حمد کرد زیر سایه این درک عظمت، عرض شد که حضرت فرمود خافه، از این خدا خوفی در دل او ایجاد میشه، که فرمود، چون که قبلا عرض کردم در جلسه گذشته، که در تفسیر البرهان در ذیل آیه 28 این سوره این روایت رو آورده که امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سمالی فرمودن فمن عرف الله خافه، سلام نکنم تلا، اگر کسی خدا رو شناخت میترسه. بعد فرمود و حسته الخوف علی العمل بطاعت الله، و این خوف او رو به این سمت تحریز میکنه که اطاعت فرمان خدا بکنه. بعد عرض شد که انسانی که زیر سایه این حمد عظمت خدا رو درک کرده و او رو اطاعت فرمان میکنه، لاجرم این حمد او رو به جایگاه‌هایی میرسونه، چون زیر سایه این اطاعت فرمان خدا که نشأت گرفته از اون عرفان الهی و خوف در قلبش بود، این ایمانش رشد میکنه. بعد عرض کردیم ایمان که رشد پیدا کرد، عقربه دل خود به خود میره سمت خدای متعال در همه لحظات، بسته اون تراز ایمانی که پیدا میکنه. بعد این آدم وقتی تمام وجودش شد خدا، یک جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه در عالم هستی. انسان به لحاظ کمی یک موجود بسیار کوچک و ریزیه نسبت به عالم هستی و مجموع مخلوقات الهی، اما به لحاظ کیفی این انسان به اندازه‌ای میتونه رشد بکنه که دوشادوش فرشته های خدای متعال و در زمره پیغمبران الهی جایی بگیره. این حالا در ادامه و در جملات بعدی همین دعای اول میخونیم این عبارت رو انشالله. یکی از چیزایی که امام سجاد در این عبارت میفرماد، چون اینجا شرف به معنای علو دیگه، یشرف و بهی به واسطه اون حمد، به سبب اون حمد منازلنا، جایگاه های ما علو پیدا میکنه، رفعت و بلندی پیدا میکنه. خب این جایگاه کجا این عظمتش درک میشه و به این رفعت مقام میرسه؟ عند مواقف الاشهاد. ما در مورد مواقف اشهاد اگر یادتون باشه جلسه قبل یه صحبتی کردیم، اما مصادیق این اشهاد که گفتیم حالا جمع شاهد بگیریم چیا هستند، حواله کردیم به این جلسه. البته من قبلا در بعضی از جلسات صحیفه سجادی که خدمتون بودیم، این اشهاد رو مستاقا یه توجهی داده بودم، اما اینجا مولا از باب تذکار و یادآوری نکته را عرض میکنم، یعنی به بعضی از اون مصادیق اشاره میکنم. این مواقف الاشهاد، این در پیشگاه شاهدان جایگاه ما علو پیدا بکنه، این شاهدان، خب اول شاهد خود خدای متعاله، کما اینکه در آیه 17 سوره مبارکه حج فرمود ان الله علی کل شیء شهید، از خود خدا شاهده. بعد از خدای متعال که بعد که داریم میگیم، یعنی داریم همجوری میشماریم، خود پیغمبران بزرگوار خدای متعال هم شاهدن. این که انسان مبینید اصلا بحث مواقف اشهاد رو که امام سجاد مطرح میکنه، یعنی روز قیامت یک رسوایی از با عظمتی اتفاق میفته، یعنی در این یوم تبل السرائر میشه دیگه، یوم مشخصه که چی کار است. خب حالا این رسوایی یه موقع هستش که خیلی معذرت میخوام عرفی صحبت میکنم همون بفهمیم، یه موقع هست انسان یه کاری رو انجام میده که مثلا در عرف ما معمولا آدم حیا میکنه جلوی دیگران انجام بده، ها بالاخره ما عرفیاتی داریم، مثلا خیلی معذرت میخوام تو عرف ما کسی دست تو بینیش بکنه جلوی دیگران، خب مثلا این پسندیده نیست عادتا. حالا یه موقع هستش که بلا نسبت شما یه حیوانی اینجا هست و حالا مثلا من دستم تو بینیمه، صادم حسابش نمیکنه. غیر اینه، حالا یه بچه کوچیکی اینجا هست، بازم میگیم حالا بچه سالیش نیست مثلا، باز این طوریش نیست. اما همچنان که دستش تو بینیشه یه دفعه نگاه میکنه، اکیه یه نفر داشت چارچشین بارو میپایید و این یه نفر هم چقدر مباش، خلاصه رو دروایستی داریم و چقدر فلان، قبول دارید آدم خیلی خجالت میکشه اینجوری دیگه عادتاً. مواقف اشهاد، این کسانی که شاهدن پیش خدای متعال، انسان‌های و موجودات، الله همش هم انسان نیستن، اینا بسیار با عظمتن. طبیعیه که اگر اونجا انسان رسوایی داشته باشه، رسواییش خیلی بدتر از حالت عادیه. نقطه مقابلش هم صادقه. نقطه مقابلش چیه؟ یه موقع شما جوری اوج میگیری پیش مثلا من اوانی که حالا اصلا عددی نیستم، مثلا خیلی عزیز میشی. اما این موقع است انسان جوری اوج میگیره که پیش حضرت فاطمه معصومه علیه السلام عزیز میشه، پیش امام رضا عزیز میشه. خب این خیلی برای آدم شرفه، قبول دارید؟ خیلی برای آدم جایگاه ویژه‌ای حساب میشه. این یشرف و بهی منازلنا، جایگاه ما زیر سایه بهی، این حمد جوری رشد میکنه عند مواقف الاشهاد، پیش اینا من جایگاه هم با عظمت تلقی میشه. وقتی پیش اینا جایگاه با عظمت تلقی شد، نشون میده اون حمد که به سبب اون شد که این جایگاه من کشید بالا، خیلی پتانسیل بالایی داره. همین اهل حمدی که جلسه قبلم توضیح دادیم که این جلسه هم در ادامه اون داریم عرض میکنیم، هی به ما دارن میگن اهل حمد باشید. الان شما بهتر متوجه میشید، حالا ادامه هم که میدیم بهترتر، اون اول دعای 44 رو که فرمود الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله، حمد مخصوص اون خدایی که ما رو رهنمون شد به سمت حمدش و ما رو اهل حمدش قرار داد. چرا امام خدا رو حمد میکنه؟ برای اینکه زیر سایه اهل حمد شدن، انسان منازلش اندم واقع بشه یشرف میشه. برای اینکه زیر سایه اهل حمد بودن، ظلمات برزخ یزیع میشه. برای اینکه زیر سایه اهل حمد، سبیل المبعث که گفتیم آوردیم روایتشو خوندیم چقدرم سخته، یسهل میشه، آسون میشه طی طریق در روز قیامت که به سمت محشر هم میخواد روانه بشن. خب حالا که این حمدی که همچین پتانسیلی داره، امام برای خود این که منو اهل حمد قرار دادی، خدا رو حمد میکنه، الحمدلله الذی هدانا لحمد و جعلنا من اهله، آقا اینکه ما رو اهل حمد قرار دادی دست در نکنه. چرا؟ خب به این جایگاه ها میرسن. پس اون چیزی که حقیر نکته رو عرض کردم، گفتم هر چیزی که امام سجاد خدا رو حمد میکنه، آدم چرا؟ اگر حمد نکنه مثلا چی میشه؟ میگه نه نگرفتی شد، من زیر سایه این حمد به اون مراتب میرسم. خب کی منو به این سمت رهنمون کرد؟ کی دلنا کرد؟ کی هدانا کرد؟ هدانا لحمده، خب باید درست سپاسگزار بود دیگه، به واسطه اینکه ما رو اهل حمد قرار داد، در حق ما احسان بزرگی کرده. خب حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسان خدا رو جز با احسان پاسخ بدیم؟ میگه حالا چجوری میخوای احسان خدا رو با احسان پاسخ بدیم؟ میگه اینکه خودت حمد کنی. بذار در ادامه فرمود اگر ما حمد میکنیم خدا رو، الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهل لنکون لاحسانه من الشاکرین، احسان خدا رو شکرگزار بودیم، امام از این جهت خدا رو حمد میکنه. حالا این اشهاد رو داشتم توجه میدادم که کیاند و چیاند و این حرفا، اول گفتم خود خدا جزء اشهاده. حالا خدا البته خواجه محرم هم است، ما هر جا هستیم حتی در خلوتترین خلوت هامون خدا حضور داره، بنابراین رسوایی پیش او از همه بدتره. اما برترین این رو توجه داده از باب علم یعلم بان الله یرا که انسان توجه کند و اینا. دومین شاهد که حالا من تحت عنوان دومین عرض میکنم، خود پیامبران بزرگواری هستن که بر امتها فرستاده میشن. این آیه 41 سوره مبارکه نساء فرمود فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا، حال اینها یعنی مردم چگونه خواهد بود اون زمانی که، یعنی روز قیامت، اون روزی که ما بر هر امتی یه شهیدی را چکار میکنیم میاریم، یعنی پیغمبر هر امت شاهد اعمال اون امته، و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا و تو رو هم بر این امت به عنوان شهید میاریم روز قیامت حاضر میکنیم. پس پیامبران بزرگوار الهی هم جز شهدا هستن، شهادت میدن روز قیامت به اعمال خلق که چه برخوردی با اونها کردن نسبت به اون چیزی که خدای متعال به واسطه اینها به مردم ابلاغ کرد، چه عکس العملی نشون دادند، آیا تصدیق کردند نکردند، آیا زیر سایه اون چیزی که تصدیق کردند عمل کردند نکردند. این توجه دادیم اون خطبه اول نهج البلاغه دیگه که فرمود اول الدین معرفته و کمال معرفته، بفرمایید التصدیق به و کمال التصدیق توحید. این توحید موضوعیت داره، یعنی فقط برای خدای واحد کار میکنن، زیر سانجی تصدیق کردن، اینو حضرات انبیا شهادت میدن. خب اینا هم جزو شهودن، این دم واقف الاشهاد زیر سایه اون حمد، ما جایگاه اون بره بالا چرا میارزه، لذا امام حمد میکنه خدا رو بر همین. شاهد بعدی که باز مورد توجه قرار داده شده خود حضرات معصومین علیه السلام هستن. این آیه سوره مبارکه بقره که 142 باید باشه یا 143، و کذالک جعلناکم امتا وسطا و کذالک جعلناکم چی شد؟ امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس. امام باقر علیه السلام در حدیثی زنینانه فرمودن امت وسط ماییم، یعنی ماییم که شاهدیم شهادت قرار بدیم روز قیامت. و حالا در اون سوره ما که توبه هم شما خوندید و قله عملو به نظر ما 105 باشه، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، به اینا بگو هر کار میخواید بکنید بکنید، به زودی خدا و عرض میکنم و رسول خدا و مؤمنون اعمال شما رو میبینن. خب این رسول که مشخص پیغمبرانه، پیغمبر بزرگواره که خب عبارت قبلی که گفتیم انبیا شاهدن گرفتش، اما والمؤمنون کیان؟ این والمؤمنون مستاق اتمش از حضرات معصومین علیهم السلام، ائمه بزرگوار ما هستن، اینا هم شاهدن. این ما وقتی میدیم پیش امام رضا علیه السلام، این خیلی مهمه دارم عرض میکنم، ما اگر اهل حمد باشیم یشرف منازل ما اونجا. حالا اندم واقف الاشهاد که اون شهادت در روز قیامت در اون که خودش به من حسه ظهور میرسه، اما الان که من میرم امام رضا شاهد کاری من نیست، آمار منو داره، به روزم آمار منو داره، نگی بکنیم حالا بعدن. خب وقتی او شاهده، لذا همین الان که شما میشید میرید مشهد یا کنار همین بانوی بزرگوار که امام رضا فرمود ترکی ایشون رو زیارت کنه من زیارت کرده، آمار ما رو داره، نمیشه اینجا ملق زد. میفرماد میخوای شرافت پیدا کنی پیش امام رضا همینجا یا نه؟ میگم میگه اهل هم باش. ببینید بهی یشرف و بهی منازلنا، بالاخره من یه منزلتی دارم پیش امام رضا، چم میارزم؟ آره من چقدر حساب باک. بعضی از یاران حضرات معصومین بودن که مثلا شخصیتی است به نام سهل ابن به نظرم سهل ابن حنیف باشه که امیرالمومنین نامه ای هم داره در نهج البلاغه که به ایشان نوشته، مثلا سهل تو ذهنم سهل ابن حنیفه. او وقتی از دنیا رفت و ظاهرا بعد از صفین هم از دنیا رفت، اینجوری تو ذهنمه اگه اشتباه نکنم، 5 مرتبه امیرالمومنین برش نماز میت خوند. چند بار؟ الان مثلا اینجا دید که حضرت آقا مثلا توی این نماز دیگه بر شهید قاسم سلیمانی میخوند یه لحظه بغض کرد، مثلا گریه کرد، دید مثلا مردم چقدر تحت تاثیر و فلان این حرفا، عین ناودون اشک میریخت امیرالمومنین در نمازی که بر سهل میخوند. نه بار اول تو نماز اول، عین پنج مرتبه حالش یکسان بود، به این معنا که چقدر منقلب بود. اینجوری جایگاه بعضی ها بشه عضلات معصومین علیه الصلاة و السلام. مثلا ابن ابوالحدید در این شرح خودش تحت عنوان شرح ابن ابوالحدید نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام نقل میکنه بعد از شهادت مالک، رحم الله مالکن، خدا مالک رحمتش کنه، کان علی کما کان لرسول الله، اونجوری که او برای من بود همونجوری بودم که من برای پیغمبر اکرم بودم. یعنی جایگاه رو میخواد توجه بده، وگرنه کسی با امیرالمومنین قیاس نخواهد شد. میخواد بگه چقدر جایگاه بالایی داره، وگرنه کسی با حضرت مقایسه نمیشه. بله، لا یقاس و بنا احد. خب این یشرف و بگیم منازلنا بهی، با این حمد این منازل و منزلت من پیش امام میره بالا. ما هم دنبال همینیم، چجوری این منزلت رو ارتقا ببخشیم؟ امام میفهمد اهل حمد شو. ببینید چقدر مهمه. بنده خدایی یه خانومی هم هست، سنی ازش گذشته، یعنی پیر بنده خدا، افتاده هم هست، خیلی افتاده است، یه ناراحتی های آنچنانی دارد و مریضی های آنچنانی دارد و خدای متعال الحمدلله حفظش کرده. بسیار خانم باصفاییه. من در یک جلسه صحیفه میگفتم، ایشون حضور داشت، خیلی هم علاقمند به صحیفه های نفا. یک کسی با من تماس گرفته بود که آقا محضر شریف شما یک مشورتی بکنه. به مناسبت ذکر خیلی از این خانم شد، از این خانم پیری که عرض کردم، خیلی انسان با تقوا و خیلی با صفاییه. او برای من گرفته به مناسبت یه خاطره ای از ایشون تعریف کرد. گفت آقا ما یه بار رفته بودیم کربلا، بعد من ویلچر ایشونو هل میدادم. عرض کردم اصلا نمیتونه. گفت خدا شاهده، یعنی با یه حالی هم تعریف میکرد، میگفت ما نزدیک ذریع متحر که رسیدیم، اصلا روبروی من یک دفعه یک منظره عجیبی باز شد، یه حالت کشفی، نه حالا کشف به اون معنا، یک فضای سبزرنگی برای من ایجاد شد. فضام شلوغ بود، زد دور ذریع، مقصد خانوما دیدید دیگه، قسمت ذریع سمت خانوما معمولا کوچیکتر از سمت آقایون تو کربلا، دقت کردید؟ و خانوما خوب میدونید خیلی مثلا حالت عجیبی دارن، میچسبن به ذریع، تو آقایون هم اینطوره، ولی خب بالاخره به خاطر کوچیکی و محدوده ممکنه ازدحام بیشتر باشه تو قسمت خانوما. و این فضا باز شد، ما رفتیم و من همه جوره احساس کردم که امام حسین علیه السلام از ایشون داره چطور استقبال میکنه و فلان این حرفا. البته با یه حالی این حرفا رو تعریف میکرد و آدم دروغگویی هم نبود، چون دلیلی نداشت، نه نظر مادی و فلان و همه جوره، طرف در اوجه، نیازی نداره که حالا مثلا بخواد پیش من این حرفا رو بزنه، مثلا به مناسبت این قضیه رو تعریف میکرد. خب این منزلت چجوری میشه که پیش امام بالا میره؟ بهی سبب حمد. خب میگم تو این دنیا هم گاهی وقت میزنه بیرون، حالا این دم واقف الاشهاد روز قیامت که خیلی بیشتر، اونجا دیگه همه چیز به من حسه ظهور میرسه. این میخوام بگم اهل حمد بودن اینقدر موضوعیت داره، اینقدر مهمه، اینو خیلی کم نبینیم. حالا این داشتم میگفتم، چون داشتم رفتم جمله بعدی که دم تموم نشده. پس پچی شد، یک خدا شاهده، دو انبیاء بزرگوار خدا شاهدن، سه ائمه بزرگوارم شاهدن، چهار این دم واقف الاشهاد خود فرشته های خدا، همین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اینا هم شاهد کار اعمال ما هستند. چون پیش خدای متعال صاحب آبرو هستند، اینکه منزلت انسان نزد اونها هم یشرف باشه چرا موضوعیت داره. بعد دیگه حالا خود زمین، دیگه حالا دیگه زمین و زمان شاهدن دیگه، اینا رو ما قبلا تو دعای شیش اگر یادتون باشه مفصل صحبت کردیم، ای خاطر شریفتون باشه، که زمین و زمان همه شاهدن. حالا قرآن کریم هم قبلا فرمود یوم اذن تحدث اخبارها، این اخبار خودش رو تحدث میکنه، خب این شاهد بوده که تحدث میکنه دیگه. بعدش دیگه حالا دیگه سایر دیگه ریز بریز مسائل شاهدن، یالا این نمیخوام زیاد مستاقی بیان کنیم، از جمله اعضا و جواره انسان هم شاهدن. این که آدم پیش خودش هم رسوا، گاهی آدم از خودش خجالت میکشه، گاهی قد آدم از خودش خجالت میگه. نه دید تالا مثلا طرف گاهی قد علیاز و بله خبتی میکنه، خودش میگه تو خجالت نمیکشی، تو حیا نمیکنی، نفس لوامه است دیگه، ملامت میکنه خودشو. میگه این اعضا و جواره تو هم شاهد بودن. این آیه 24 سوره نور، یوم تشهدو شهادت میدند علیهم، علیه اینها کیا؟ یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون، دست پا زبان همینا شهادت میدن به کاری که کردن. یعنی کار به کجا میرسه که انسان در مقابل دست خودش شرمنده است، در مقابل پای خودش شرمنده است. من با این دست فلان خطو کردم، با این پا فلان جای اشتباه رو رفتم، با این زبان فلان. حالا این دم واقف الاشهاد، با این هم انسان یشرف میشه منازلش. حالا همین حرف رو واسه چی داریم میزنیم؟ برای که عبارت تبیین کرده باشیم، البته که صرف این نه، برای اینکه اهل حمد بشیم. البته که داره در مراتب حمد همین قدر بس که انسان دوشا دوش فرشته های خدا قرار میگیره، با انبیاء عظام در یک جا جمع میشه. این خیلی حرف بزرگیه، خیلی حرف بزرگ. من نمیزنم، امام فرموده، حالا میرسیم عرض میکنم در این بند 16، حمدن نظام و بگی ملائکت اول مقربین و نظام و بگی انبیاء اول مرسلین. این چی؟ حالا اونجا من توضیح میدم ماده زحمه یعنی چی، بعد نظامو یعنی چی. دوشا دوش فرشتهای خدای متعال انگار یه جا رو میخواد تنگ بکنه، حالا اونجا توضیح میدم انشالله. در این حد رشد میکنه. اینو شما دعای سوم بخونید تا این عبارت متوجه بشید که چقدر این فرشتهها نزد خدای متعال قرب دارن و با عظمتن که امام سجاد بر اونا صلوات میفرسته در این دعای سوم، و و و انسان دوشا دوش اون قرار میگیره. های عظم صلواتی به حضرت فاطمه معصومه تهدیه کنیم ادامه بدم. اللهم صل علی محمد. داشتم میگفتم این که میفرمایید حمد مراتب داره، خب البته که داره. ما گفتیم گفتیم خود کلمه حمد رو گفتیم یعنی تعریف کردن. شما هر کسی تعریف میکنی داری حمدش میکنی. خب انسان وقتی هر کسی تعریف میکنه باید طرف مقابل شناخته باشه که تعریف بکنه. شما قدرت طرفو میبینی میگه عجب مثلا زوری داره، چی شد که گفتی عجب زوری داره؟ دیدی یه ماشینو بلند کرد، بهتونه یه برنامه تلویزیون نشون میداد قوی ترین مردان دنیایتونه، طرف مثلا به خودش تناب میبست بعد کامیونه رو میکشید دنبال خودش، بعد به خودش تناب میبست یه جیب از عقب دند عقب هر چی میزد این نمیتونست اینو بکشه بکنه ببره مثلا، این بوکسوبات میکرد اول نمیتونه. خب شما وقتی اینو میبینی میگه عجب زوری داره، وقتی میگه عجب زوری داره داری اون رو حمدش میکنی. چه زمانی انسان کسی رو حمد میکنه؟ زمانی که شناخت داشته باشه دیگه، شناخت زد بیرون زور فلانی داره ازش تعریف میکنه، داره حمدش میکنه. ما گفتیم این اهل حمد، کسانی که اهل حمدن باید خدا رو شناخته باشن که بتونن حمدش بکنن، غیر اینه. ولو یه کسی اگر نشناختن در اول سن بلوغ هر کسی خدا بهش میگه نماز بخون، این که هنوز به مراتب عرفان آنچنانی که نرسیده، بعد تو نماز بهش میگه بگو الحمدلله رب العالمین، تشهد میخونی مستوی میگه الحمدلله، نمیدونم تسبیحات اربعه میگی الحمدلله، تسبیح صدیقه تعالی میگه الحمدلله، هی حمد ازش خواستن. یعنی ولو عرفان در اون تراز نداره بهش گفتن اجمالا بدون طرف خیلی صاحب قدرته، تو حمدش کن کاریت نباشه، رشد کردی خودت میفهمی من چی گفتم. اینجوری در واقع دارن بهش میگن. حالا هر چی این معرفت بالاتر جایگاه اون هم بالاتر. وقتی معرفت بالاتر، اینو عبارتشو خوندیم رو باید چه جلسه قبل، که من عرف الله خوفه ازش میترسه و قصف خوف و حس سول خوف علی العمل به طاعت الله، این خوف او رو میداره به سمت طاعت فرمان خدای متعال، طاعت فرمان خدا. وقتی این اتفاق شد ایمان رشد میکنه. حالا هر چی تو اون طاعت بگید پاکارتر، ایمان البته رشدش فزاینده تر. جانم آقا
بعضی از قدرت ها مثال فیلم تو وجود میاد، بنده خدایی بود، اول هیچ نوری قدرتی بود سلطه نمیده تصادفی کرد خود با موتور موتور به جذبت و همه احساس خطر میکردن. بعد که خوب شد یه زور فوق‌العاده پیدا کردن.
حالا اصلا کار صحبت سر این حرفا نبود، این مثال زدیم، خواستیم در مورد درسته ما خواستیم این مثال زده باشیم، مثلا شما تو اونجا توقف نکنید، خواستم بگم چی میشه که کسی از کسی تعریف میکنه، میشناسه که تعریف میکنه، یه چیز ازش دیده که تعریف میکنه، یه چیز ازش درک کرده که ازش تعریف میکنه و حمدش میکنه. اینو خواستم توجه بدم، رو مثال خیلی متوقف نشید. خب اینم بس نکته مهمیه که انسان اندما واقف الاشهاد یشرف بشه زیر سایه این اهل حمد. حالا ما قبلا در مورد در مقام قول دیگه اینا رو صحبت کردیم دیگه، که الان هم که اومدید اینجا نشستید چارتاتون رو قاعدتا گفتید. خب امام بعد اقتباس میکنه از آیات قرآن کریم که اون اندما واقف الاشهاد، یعنی مقدار رنگی ترش میکنه قضیه رو، تعریف میکنه که دقیقا چه زمانیه که یشرف و به واسطه این هم منازل ما عند مواقف الاشهاد، میفهمد یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. خب این اقتباسی است از آیه 22 سوره مبارکه جاسیه که و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. در اون روزی که هر نفسی جزا داده میشه به سبب اون چه که کسب کرده و هیچ کس هم مورد ظلم واقع نمیشه، در اون روز، یعنی امام روز قیامت رو در توجه میده که رسوایی در اون روز از همه زمانها بدتره. دیگه چه زمانی؟ امام باز به یک بعد دیگه توجه میده، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اینم باز اقتباسی است از آیه سوره مائده دخان دیگه، به نظرم آیه 40-41 و اینا باشه، که میفهمد در اون روزی که هیچ دوستی نمیتونه به دوست دیگرش سود برسونه، ولا هم ینصرون، و مورد نصرت واقع نمیشوند. خب اینجا من این آیه رو که دقت میکردم ادامه آیه برام جلب توجه کرد، یعنی اینی که امام علی صلوات و السلام مسئول دخان داره میخونه زمان. خب پتی شد کلیت قضیه مشخص شد، یعنی چی؟ در اون روز اندما واقف الاشهاد یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، یوم لا یغنی مولا عن مولا ینصرون، در اون روز به واسطه این هم یشرف بشه منازل ما. اما ادامه این آیه میفهمد الا من رحم الله، یعنی در اون روز که هیچ دوستی دوست دیگرشو نمیتونه سود برسونه و مورد نصرت کسی واقع نمیشه مگر به اذن خدای متعال، فهمود الا من رحم الله، مگر خدا بهش رحم بکنه. بعد فهمود انهو هو العزیز الرحیم، اگه اشتباه نکنم خدای متعال چرا اگر خدا رحم بکنه اون روز سود بهش میرسه؟ چون عزیز و رحیمه. زیر سایه این عزت و رحمت خدا به افراد در اون روز رحم میکنه، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بعد یوم لا یغنی مولا عن مولا رو فرمود. برای اینکه اینجا انسان جلب رحمت خدای متعال رو بکنه که الا من رحم الله، به عزت خدا چنگ بندازه. میشه میخوام بگم اینکه خدا فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، بالاخره شما خدا رو با چه نام میخواید صدا کنید برای اینکه رحمت خدا رو جلب بکنید؟ امام فرمود دلیل اینکه خدا به اونها اگر رحم بکنه اینا خلاصه در اون روز بهشون سود میرسه، چون خدا عزیزه. خواهم بگم با نام عزیز خدا رو صدا کردن موضوعیت داره. از کاری که بزرگان توصیه میکنن به بعضیا، در فلان قضیه مشکل پیدا کردی مثلا اینقدر مرتبه یا عزیز بگو، نکتهش اینه، چون جلب رحمت خدای متعال میکنه. خواستم توجهی داده باشم. پس امام علیه السلام روز قیامت رو داره توجه میده که اوج حسرت و خسران در اون روز خدای نکرده. حمدن یرتفع منا الى اعلی علیین فی کتاب مرقوم یشهده المقربون. خب اینجا باز توجه داده امام علیه السلام با آیات سوره مبارکه متففین این در واقع از آیه 18 به بعدش که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. خب علیین جمع کلمه علیه بر وزن ملی، جمع کلمه علیه، اون کسانی که بالا میشینند یا در مکانهای مرتفعی از کوه ها ساکنند، به اونا میگن الی. این الیین یعنی بالانشینا. ان کتاب الابرار لفی الیین. حالا اینجا البته بحثه، محل بحثه که این کتاب الابرار یعنی چی، بعد این لفی الیین دقیقا یعنی چی. این حالا بحث تفسیری نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم که حالا نقل قولهای مختلف رو بکنیم، بعد اصل بحث بخوایم فاصله بگیریم. کتاب الابرار یا اون لوح محفوظه یا اون نامه اعمالیه که وقتی ما همینجا انجام میدیم اونجا ثبت میشه، یا نه اینجا از بحث تجسم اعمال، چون میفهمد ان کتاب الابرار لفی الیین، اینجا رو فی باز بعضیا بحث کردن، بحث تجسم اعمال رو خواستن توجه بدن، که حالا فعلا نفیان و اثباتن نمیخوام صحبت بکنم، کما که بعضی نفی میکنن این قضیه رو، بعد برداشتای دیگه ای دارن، ولی اجمالا کلیت قضیه اینه که انسان زیر سایه این حمد جوری رفعت مقام پیدا میکنه، یرتفع منا، جوری رفعت مقام پیدا میکنه که در اعلی الیین جا میگیره. ببینید اینا در حالت عادی افسانه است، یه چیزای دست نیافتنیه. ما دیدی گاهی خودم میگم، ما کجا با اونا کجا، ما که نمیتونیم به اونجاها برسیم. این هر حرف غلطیه، ما میتوانیم به اونجاها برسیم. کی گفته نمیتونیم؟ شما میگه آه چه حرف عجیبه داریم. نه من حرف عجیب نمیزنم، معیت اونها رو وقتی داشتن. ببینید به کسی من یه وقتی عرض کردم خدمت شریف شما، در زمان رسول خدا که خیلی حضرت رو دوست می‌داشت، هر جا حضرت بود سعی می‌کرد حاضر بشد و فلا اینا، یه بار گریه می‌کرد. حضرت اونها گویا من یاد این افتادم که اینجا خلاصه ما هر روز خدمت شما می‌رسیم و شما رو زیارت می‌کنیم و در کنار شما هستیم، فردای قیامت جایگاه شما در بهشت خیلی بالاست، دیگه من نمیتونم اونجا شما رو زیارت کنم ببینم و این حرفو چیکار کنم. بعد این آیه 69 سوره مبارکه نساء نازل شد که حالا من در ضمن اون و نظام و انبیاء المرسلین اونجا توضیح میدم، ان شاء الله توجهی میدم به یاری خدا در اون بند 16. بعد این آیه نازل شد که و من یوت الا و رسوله فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. معیت اونها رو میشه درک کرد، میشه انسان به اون جایگاه ها برسه. بله مصداق اتمش یشهده المقربونند. حالا این یشهده المقربون که کیان که شاهد اون الیین هستند، اون کتاب مرقوم هستند، اینجا باز گفتن بعضی گفتن فرشته ها هستند، ولی به نظر میاد قبل از فرشته ها یشهده المقربون خود حضرات معصومین باشند، چون اون آیه سوره واقعه فرمود از سابقون اولئک المقربون. خب این یعنی در روز قیامت که اصناف مردم به سه بخش تقسیم میشن، عده اصحاب المشعمه هستند، عده اصحاب المیمنه هستند، تو دل اینا عده سابقونند. این سابقون یعنی ایمانشون از همه بالاتره، یعنی در اوجند. اینا شاهد اون مقربون، شاهد اون الیین هستند، اون کتاب مرقوم هستند. انسان زیر سایه حمد میرسه به اون مرتبه اعلی الیین. مصداق اتمش خوده ولی بزرگوار خداست و خود امام سجاد علیه السلام ها، اینو مکرر عرض کردیم خدمت شریفتون. اما حالا انسان میتونه اون جایگاه رو درک بکنه زیر سایه این که اهل حمد باشه. اینه اگر من اعوانی ببرسید من اینجوری میخوام تبیین بکنم، میخوام بگم امام سجاد علیه السلام با این عبارات به یه نکته لطیفی توجه میده و اون یه میونبره، یه میونبری هست که ما رو برسونه به اونجاها. طبق دو تا چهار تای عادیت باید جون به کنه آدم تا به یه جایی برسه، ولی بعضی چیزا میونبره. اهل حمد بودن میونبره رسیدن به اعلی الیگینه. شما ممکنه باز برگردی بگی آقا اهل حمد بودن که الان با این اوصاف خیلی کار میبره. من میخوام بگم نه، با یک نگاه خیلی کار نمیبره. گاهی اوقات انسان باید مثل بعضی از اولیای خدای متعال شبها و روزها و همه جوره مشغول باشه، اما گاهی اوقات زیر سایه همین چهارتا، زیر سایه همینی که فرمود وَمْلَعْ لَنَا مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا در این دعای شیش، دو طرف شب و روز من رو پر کن از حمد و شکر خودت. بعد زیر سایه این که هی داره شعار میده این قضیه رو که من به تو منعم بدهکارم که دارم شکر تو رو به جا میارم. بعد زیر سایه این شعار دادن شعور میشه براش که چطور زیر از زیر این دین خارج بشه. بعد همه جوره میره زیر بیلیت طاعت خدای متعال. میخوام بگم این سیر در این حالی که سخت ممکنه تلقی بشه، در این حال آسانه. آخه یه موقع هستش که به شما میگن به فلان نقطه برس، بعد میگن خب اینجوری بری و اینجوری بری، اینجوری بری به اون نقطه برسی. اما با این طریقی که امام سجاد علیه السلام داره فرمایش میکنه، رسیدن به مقصد خیلی سخت نیست. یعنی ارائه طریق رو دارم عرض میکنم، ارائه طریقی که امام سجاد علیه السلام نشون میده جوری نیست نفس ببره. میگه چیکار میکنی؟ میخوری؟ میگم آله. میگه میپوشی؟ میگم نه. چی داری؟ شوکه شوکه همشون حله. زیر سایه این قضیه چون زیاد حمد و شکر میکنه، وملع پر کن دو طرف شب و روز ما رو، خود به خود میفته تو مسیر بندگی خدای متعال. خود به خدا یعنی ذهن شرطی میشه نسبت به اطاعت فرمان خدای متعال. اون مرام اول چجوری بود؟ مرام اول این بود که باید عرفان رو تقویت میکرد، درسته؟ واضح دارم میگم یا نه؟ اون قضیه اول فمن عرف الله خوف عبد به حسب الخوف علی العمل بطاعت الله، درسته؟ اما این قضیه که امام سجاد داره صحبت میکنه زیر سایه نعمات الهی ما رو پاس میده به سمت حمد خدای متعال، این خیلی عوامی داره ما رو هل میده به سمت خدای متعال و به اعلا الیه ما رو میرسونه. ذهن رو شرطی میکنه، چون این نوع عام مردم با نعمات خدا درگیرن دیگه. میگه تو همین یه دونه رو داشته باش حله جانم. همینه دیگه، تمام جوامع حمد رو مد نظر داری، یعنی هم در مقام قول هم در مقام فعل راست شد. بعد انسان میرسه به اون مراتب، چون میخواد امام فقط بس قول رو مطرح بکنه که قول رو در دعای 23 فرمود و انطق به حمدک و شکرک و ذکرک لسانی. اما بعد این زبون که زیاد میگه، میگه چی داری میگی؟ میگه واسه چی داری میگی؟ میگه برای این. بعد خود به خود میره زیر بلیط دین خدای متعال، میگه چیکار کنم از این نخواهی؟ میگه هیچ حرف گوش بده. این همینه پتانسیل حمد، اینه که آدم به اعلی لیگی میرسونه. یه عبارتی داره سوره مبارکه قیامت دعای هفت، یعنی در آستانه قیامت چه اتفاقاتی میفته. فاذا برق البصر، درسته؟ برق البصر وقتی برق میزنه، یه دوی دادم یه دوی هاج و واج میشه. یعنی الان بعضی از این مغازه‌ها برای اینکه جلب توجه بخوام بکنه، چیزی هست یه دوی برق میزنه، چشمک میزنه، دیدید؟ یه دفعه نظر آدم جلب میشه، چشا خیره میشه به اون جایی که این برق هست. برق الابصار یعنی زمانی که انسان خیره به یه جایی نگاه میکنه. روز قیامت احوال با دو چشم که جمع هوله، یعنی ترس و وحشت و نگرانی، و انقدر اون روز عظمت داره که انسان چشش هاج و واج میمونه، خیره خیره میشه. امام میفرماد حمدن تقر بهی عیوننا اذا برقت الابصار، حمدی که در اون روزی که چشمها خیره خیره میشه از نگرانی اون روز که نمیتونه حتی یه پلک بزنه، اینجوری نگران شده، باعث چشم روشنی ما باشه. تقر بهی عیوننا، این چشم روشنی یعنی چی؟ اینجا حرف زیاد زده شده که آقا انسان، چون کلمه تقر یعنی خنکا، یه منظور در خنکا چیه؟ خنک بودن چی چیه؟ ببینید وقتی اشک که میاد، اگر از سر حزن ناشی شده باشه این گرمه، اما اگر از سر شوق نشأت گرفته باشه این چیه؟ خنکه. مثلا میگن اشک گریه خوشحالیه. این تقربهی عیوننا یعنی اینجوری شاد بشیم در اون روز، اینجوری خوش به حالمون بشه در اون روز، مایه روشنایی چشم ما باشه، یعنی این در اون روز. دقیقا منظور چیه؟ میگه برقت الابصار، که اینقدر نگرانی ها و احوال روز قیامت سنگینه، آدم هاج و واج میشه. این حمد کمچین پتانسیلی داره. اصل بشارت رو اونجا دریافت میکنه زیر سایه اینکه اینجا اهل حمده، با همین توضیحاتی که دادیم. گفتن نه اینکه شما مثلا اینجوری دست بزنی ببینی این گرمه، شدم که نمیتونی این کار رو بکنه، چون این اشک الان از بدنی خارج شده که مثلا 37 درجه حرارت داره، درسته؟ خب شما با همین دست خودت که اونم 37 درجه حرارت داره میخوایی دست بزنید، دوست اون لطیفتره. این عادتا اینجوری گفتن، متوجه چی دارم عرض میکنم؟ اینجوری گفته شده و در عضلات هم، یعنی خود قرآن کریم هم این لفظ رو استخدام کرد دیگه، در اون آیه 15 سوره مبارکه سجده در باب نماز شب و طاعات و عبادت خدای متعال همون فلما تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قررت اعیونن. درسته؟ هیچ کس نمیدونه که خدا چه چش روشنی بر اینا در نظر گرفته. آره دیگه، یعنی ریشه قضیه با توجه به خود لفظ تقرع، این لفظ یعنی قر یعنی خنکا. میگن چی میشه که اینجوری میشه؟ یه خیلی خوشحاله، یه کسی خیلی خوشحاله میشه، میگن چشه دوشن، نمیگن طور ما میگیم این یعنی میخواد اون خوشحالی رو توجه بده. یعنی اصل خوشحالی ما در اون روز، در اون روزی همه برای قتل ابصارند، همه نگرانند، حاج و حاج ما اونجا راحتیم این براحت باشیم انشاءالله. می یک همچین حمدی تو رو میکنم با همون توضیحات که در مورد این که حمدی یعنی چی اینا توضیح دادیم. این جمله رو بخونم که حالا یه دقیقه فرصت داریم استفاده کنیم. و تبیض به وجوهنا اذا اسودت الابشار. خب ابشار تمام بشره به معنای پوست. خب شما میدونید آیه 6 سوره مبارکه 106 سوره مبارکه آل عمران فمود یوم تبیض وجوه و تسود فیه الوجود. درسته؟ روز قیامت چهره های سفیدن و چهره های سیاهن. این از چه بابه؟ از باب اون آیه سوره الرحمنه که یعرف المجرمونه به سیماهم. اون روز از سیمای افراد مشخص میشه که کی اهل بهشته و کی علیاذ بالله اهل جهنمه. امام باز میگه ما حمدی که در اون روزی که تبیض، این حمد مایه سفیدی و روشنایی صورت ماست در روز قیامت. اون زمانی که از اسودت الابشار، چهره هایی در اون روز سیاهه، این حمد باعث میشه ما اونجا سفید رو باشیم. ببینید این پتانسیل حمد چقدر بالاست. بی جهت نبود وقتی مفضل از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف آورده که جوئل تو فداک، فدات بشم، علمنی دعا ان جامعا، یه دعایی یاد من بده با یه عبارتی خدا را بخوانم که جامعیت داشته باشه، یعنی مجموعه خوبی ها درش باشه، همه چیز منو با هم آباد کنه. امام صادق در دو تا کلمه به او فرمود که احمد الله، تمام شد، برو حمد خدا رو به جا بیار. نکنید بعد مفضل نگاه شد مثلا تعجب کرده باشه، چشاش چرت شده، من بعضا بودم علم جمعه ها از دیگه نمود احمد الله. امام در ادامه اینطور بیان فرمود، فرمود اینو کم نبین، کم نبین رو من دارم عرض میکنم، فرمود اگر تو این کار رو بکنی، عبارت شادم رفت به نظرم سلات و فسی دادم بیاد، فرمود فإنهو، این انه با اسم خبرش ظاهرن در مقام تعلیل این جمله است، چرا دارم بهت میگم احمد الله، فانه لا يبقى احد يصلي الا دعا لك. چرا؟ فهمت سمع الله يقول سمع الله لمن حمده. اول اگه تو حمد خدا رو به جا بیاری، احدی نیست رو این کره خاکی به تعبیر من که نماز میخونه مگر اینکه تو رو داره دعا میکنه، دعا لك. چرا؟ چون تو نمازش میگه سمع الله لمن حمده، این جمله دعاییه با توجه این فرمایش امام صادق، یعنی خدا بشنود سخن اون کسی را که حمدش میکند. پس اگر من اهل حمد شدم، ولو در همین در مقام قول موضوعیت داره، قول یقول سمع الله لمن حمده، قول ماده قول. این واقعا اگر ما برای نساز بخوایم حرکت بکنیم، معنیش این میشه میشینیم بگیم الحمدلله پا میشیم. حالا هرچنگ در مورد نشستن و برخواستن و از کار مختلفی اومده، ولی من از این عبارت امام سجاد که میفهمد وم لعلن و دو طرف شب و روز رو پر کن از حمد و شکر خدا، اینو میفهمم. این ماده قول موضوعیت داره، این باعث میشه این دعا دعای جامعی باشه، چون همه برای شما دارن دعا میکنن. آره دیگه، من همه دارم میگم، الان ترجمه کردم دیگه، خودم یعنی خدا، خدا دعای هر کی تو رو حمد کنه مستجاب کن. این فهمه دعا دیگه، برای تو داره دعا میکنه، برای تو داره دعا میکنه یعنی چی؟ یعنی خدای دمشو ببین دیگه، همینه دیگه، دعا لک 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 یعنی همین دیگه، استجابت دعا رو در پی داره. بنابراین این حمد مهمه. حمد باعث میشه که اون روزی که بعضی یا سیاه پوست محشور میشن به خاطر جرمشون، یورف المجرمون به سیمام، ما در اون روز انشالله زیر سایه این حمد سفید رو باشیم. این اتفاق خواهد افتاد انشالله به برکت ولایتی که الحمدلله رب العالمین زیر سایه تحت فرمان خدا ماها داشته باشیم و دنبال حضرات معصومین الحمدلله رفتیم. حالا اینجا صحبت دیگه ای است که این حمدن نعتق و بهی من علیم نار الله، حرفایی است که انشالله جلسه بعد خدای متعال کمکم کنه عرض بکنم. خدای به محمد و آل محمد اون چه که ولی بزرگوارت فرمودند به همه ماها هم قوه فهم و هم قوه عمل مرحمت بفرما. به امام سجادی که اگه این حرفا رو نمی زدن ماها بلد نبودیم یه صلوات با توجه هدیه.